أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ایام رحلت ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رضوان الله علیه در پیش بود و مناسب بود که یک بحث ملکوتاه در رابطه با شخصیت جامع و ملکوتی این رهبر بزرگوار بشود و البته سخن درباره این مرد بزرگ از امثال این گوینده ناچیز خیلی ناجوره. منتها ما هر کس به اندازه خودش لازم است درباره این شخصیت بزرگ سخنی به اندازه درکش، به اندازه بیانش داشته باشه و به نوعی بیان در ابعاد شخصیتی این مرد الهی از مصادیق بزرگ جهاد تبیین به شمار میاد. و خب مقام معظم رهبری دامت برکاته در طول این سالهای فقدان این شخصیت مطالب گوناگونی رو بیان فرمودند که سزاوار است فرمایشات ایشون جمع‌بندی بشه و از آن رهنمودهای بسیار خوبی گرفته می شود. قرآن کریم هم ما رو با خطاب قرار دادن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به یادآوری این شخصیت های برجسته عالم بشریت سفارش می فرماید. یکیش همین آیه است که خونده شد، وذکر عبادنا، یادآوری کن بندگان ما را، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، اینها صاحبان قدرت‌ها و بینایی‌ها بودند. که خب انبیاء علیهم السلام مخصوصا انبیاء اولوالعزم در رأس این قدرت‌های الهی و بینایی‌ها و آگاهی‌ها از جانب خدای متعال بودند که هم مردم رو در مرحله اول به بینایی ها می رساندند، به بینایی های از خودشون، به بینایی های از عالم، به بینایی های از ارتباط گوناگون خود و عالم با مبدأ عالم، با هدف از آفرینش، با راه و روشی که به طور دقیق ما را به آن هدف می رساند. بینایی هایی از خود راهبران الهی، اینها شاخصه های این بینایی ها بوده است که خود این انبیا در مرحله اول معتقد و ایمان قوی به این ابعاد داشتند و روح امید و ایمان در دل امتهای طالب حق و حقیقت میدمیدند. پیروان حقیقی و صدیق این انبیاء الهی هم این گونه هستند. اونها هم صاحبان بینایی ها، صاحبان قدرت ها و نفوذ معنوی. امام رضوان الله یکی از این بندگان خالص و صالح خدای متعال است که خب ساعتها لازمه در ابعاد وجودی این شخصیت بحث کرد و این شخصیت رو به اندازه هر حال خود و جامعه شناخت و شناسوند و بعد از آن ما بر حال درس بگیریم از حرکت این بندگان شایسته. یکی از مسائل مهمی که حضرت امام رضوان الله علیه داشتند و در درس‌هاشون، در درس‌های اخلاقشون به آن تذکر می‌دادند همین آیه شریفه بود که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بگوی پیامبر من شما را موعظه می‌کنم اینکه قیام لله داشته باشید. دوتا دوتا، تنها تنها، تقریبا مضمون آیه با صدر و ذیلش و آیات قبل این رو به ما راهنمایی میکنه خدای متعال. ما اون ابزاری که خدا به ما داده است رو درست به کار ببندیم، به جمعیت نگاه نکنیم، در برحال درک حق، در تعبد و التزام قلبی به حق، بعدش التزام عملی به حق. چون هر شخصیتی از شخصیت‌های ما به نوعی ممتاز از شخصیت‌های دیگر است، ارتباطاتی ما داریم با یک دیگر، اما در ساختن شخصیت انسانیمون، در ساختن شخصیت حقیقی و الهیمون و در مقابلش در ساختن شخصیت غیر انسانی و تنزل اون جایگاه انسانی، از این نظر همه تنها هستیم. لذا در قیامت هم هر کسی تنها محشور میشه و یأتی یوم القیامت فردا. این فرد آمدن به این معناست که ما بر حال در این دو جهت، در جهت کمال واقعی که از خسران خارج بشیم یا در خدای نکرده در جهت خسران، ما استقلال داریم. خدا به ما نوعی استقلال داده که منتها زمینه ها باید باشه. خدا در ما زمینه های فطری قرار داده، اینا زمینه های بسیار خوب و احتجاج کننده است. که این زمینهای خوب رو در شما قرار داده و در بیرون هم انبیا و اولیاء علیه السلام رو قرار داده است که شما رو از این جایگاه، خدا ما رو از این جایگاه آفریده که می توانیم به اون مقام خلافت اللهی برسیم. لذا این آیه شریفه این رو بیان میکنه. اون چرا که مایه کمال ماست این قیام لله، که امام رضوان الله علیه این حقیقت رو به طور کامل با اون ظرفیت خاصش هر حال به دست آورد، اون رو پیاده کرد. اون جامعیتی که امام در شناخت دین به هر حال داشت، اون دین الهی که خدای متعال برای ما آورد، که در جنبه اعتقاد و بینش بالاترین بینش رو نسبت به این اموری که گفته شد، نسبت به خود خدا، نسبت به هدف، نسبت به راه، نسبت به راهبر انسان پیدا بکنه. سپس این امور را حقیقی بدانه، به حقانیتش معتقد بشه، این خیلی مهم. بعد از آگاهی اون اعتقاد که ایمان است به حقانیت اینها، که غیر از این برحال باطله، همازا بعد الحق الا الزلال. و ما یبدأ الباطل و ما یعید، به این دیدگاه برسه، این خیلی مهمه. خب خیلی ها در وادی علم دینی به مدارج بالا رسیدند، به این باورها هم اجمالاً رسیدند، اما اینکه ما می توانیم این باورها رو پیاده بکنی و این باورها برای پیاده کردنش آمده است، امید به پیاده کردن داشته باشیم، امید این که فطرت‌های پاک آن را بپذیرند و اون رو دنبال بکنند، که در فرمایشات مقام معظم رهبری در این فرمایش اخیر این دوتا نکته خیلی تکیه شده بود. امید این که انسان زندگیش زندگی دین مدارانه باشد، زندگی فردی، زندگی عبادیش، زندگی اقتصادیش، زندگی اجتماعیش، زندگی فرهنگیش و زندگی سیاسیش، اینها پنج بعد زندگی انسانه که دین آمده از همه اینها رو به ما راهنمایی میکنه. این شناخت رو داشته باشیم، این شناخت رو هم بر حال تحقق ببخشیم. و این که غیر از معصوم علیه السلام توان تحقق این بینش ها رو داره، بلکه بالاتر، اگر زمینه تحقق را داشت باید آن را محقق بگرداند. اینها رو امام رضوان الله علیه بهش رسید، هم از جهت فقهی و هم از جهت باور قلبی و هم از جهت عملی، و باور داشت واقعا که اگر ما حرکت بکنیم در مسیر الهی با قصد الهی، خدا کمک میکنه. ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامکم. و این رو در مراحل گوناگون نشان داد، و ان لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا. خدا فرمود اگر مردم بر طریقه بندگی، بر طریقه ولایت، تحت ولایت او قرار گرفتن، بر طریقه پیاده کردن ولایت الهی که حکومت دینی باشه قرار بگیرند، خداوند به ایشان آب گوارا میدهد. اینا رو باور داشت و به اندازه خودش به آن رسید. اینا شاخصه های حضرت امام رضوان الله علیه هست که در حال به طور کلی این حرکت به نوعی برای همگان یک اتمام حجتی کرد که انسان می تواند، انسان مؤمن با اون بینش الهی، با تعبد دینی در مسیر تحقق ولایت الهی و ولایت اولیاء الهی قرار بگیره و این رو اعلان بکنه به عالم و این رو در گوشه ای از زندگی پیاده بکنه. حکومت و جمهوری اسلامی در واقع یک چنین ماهیتی رو داره که امام رضوان الله علیه این رو در حال محققش کرد. و خب فقهای بزرگی قبل از این بحث دخالت در امور اجتماعی رو مطرح کرده بودند، از قدما شیخ مفید و بزرگان دیگر، که فقیه حق دخالت داره و میتواند، اما که اقدامی بکند برای تشکیل حکومت، این از مستثنیات در حال بین فقهای شیعه است که خدا متعال این در حال توفیق رو برای حضرت امام رضوان الله علیه مقرر فرمود و راه رو با تحمل سختی های گوناگون در حال طی کرد. قطعا در مسیر حق بدون سختی نخواهد بود، بدون امتحان نخواهد بود. امت ها امت امتحان میشن، خود رهبر الهی امتحان میشه. اجعلناهم ائمه یهدون بامرنا، انبیاء الهی را خود امتحان میکنند که ما ائمه قرار دادیم، پیشوا قرار دادیم که اینا هدایت به امر میکنند. لما صبروا، زمانی که صبر کردند، و کانوا به آیاتنا یوقنون، به آیات ما هم یقین داشتند. این دو شاخصه ی انبیاء الهی و امامان امتها بوده است. امام رضوان الله علیه در مراحل گوناگون به این شاخصه ها رسید، مجسمه صبر شد در مراحل مختلف در برابر مشکلات گوناگون، بدگویی ها از خودی ها و غیر خودی ها در برابر اونها ایستاد، بدرفتاری ها گاهی از جانب خودی ها و غیر خودی ها، تا برسد به مقابله با دشمنان. لذا چون این روح روح الهی است، فطرت‌های پاک هم این حرکت رو میپذیره، مثل حرکت برال انبیا علیهم السلام. یک ارتباط تنگاتنگ بین امام و امت است که اگر امت بر حال نپذیرد حرکت تحقق پیدا نمی کنه. در این برهه خدا متعال این رو خواست. خب در برهه های قبل این گونه نبود، البته زمان حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به نوعی این حرکت مردمی رخ داد، اونتا چون سابقه بر حال مخالفت های با دین حقیقی بوده است، فرهنگ دینی شکل نگرفته بوده، به مخالفت های در درون امت اسلامی منتهی شد. ماها هم این رو باید دقت داشته باشیم، هم خودمون این فرهنگ دینی را بفهمیم که چیست، خاصگاهش چیست. اول خاصگاهش تحقق دین الهیه، این رو توجه داشته باشید که در کنار تحقق دین الهی قطعاً تحقق عدالت. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ارسال رسول، انزال کتب الهی که دین الهی است، که این یه نمودشه که مردم به قسط اقامه بکنن، یعنی مردم هم باید بیان، باید تحمل مشکلات رو داشته باشن. به هر حال امام لحظه ای از این هدف کنار نرفت، این رو بهش توجه داشته باشی، این رو هم ما باید هی بیان بکنی، اگرچه به هر حال سخته در برابر گاهی دیگر اندیش ها که میخوان حرکت امام رو هی به سوی انحراف بکشانند. همونطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودند، این دقت رو باید داشته باشی. لذا از اسلام کلمه ای کم و زیاد ایشون حاضر نبود در حال مطرح بشه، از فقه در حال اهل بیت حاضر نبود، منتها با اون دید وسیع عمیق حال جهانی، جهان شناسی، با به هر حال روند پیشرفت دنیایی و صنعتی و اینها، این رو باید بهش پرداخت. و ما طلبه ها به هر حال وظایف مهم می داریم که هم اون معارف دقیق اصیل کتاب و سنت و اهل بیت علیهم السلام رو بشناسیم و هم اوضاع روز رو اندازه خودمون از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنبال بکنیم که به هر حال اندازه خودمون بتوانیم از این انقلاب که امام رضوان الله علیه به پا کرد، که مقدمه انشاءالله انقلاب جهانی امام زمان علیه الصلاة و السلام است، حمایت بکنیم و این انقلاب روح‌های پاک رو از سر تا سر عالم به خودش جذب کرد و این جذب همیشه هست. مدا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. کسانی که میخوان حیات واقعی پیدا بکنن، حیات دینی داشته باشند، از روی دلیل بیان جلو، منصفان، واقع بینان، حق طلبان، اینها لحظه ای از حقانیت انقلاب دست بر نمی دارن، با اینکه تو سختی ها قرار می گیرن. چه در داخل چه در خارج ما سراغ داریم. در حال فضلای طلابی که در سختی های گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در خارج هستند، با تمام وجود از این انقلاب و در حال اهداف بلند امامین انقلاب طرفداری می کنند و تأثیرگذار هم هستند. و در داخل همینطور و همینطور در داخل و در خارج کسانی که تا به تحمل این حرکت رو ندارند، دنبال برای دنیا گرایی هستند، رفاه طلبی هستند. اینها رو باید توجه داشت. و یهلک من هلک عن بینه. خب امام رضوان الله با اون حرکت مؤمنانش در اون وصیت نامه چی فرمود؟ من با قلبی مطمئن دارم از این عالم میرم. یه روایت در همین رابطه، خیلی روایت شریفی است، فقط میخونم و ترجمه که در حال بحث رو جمعش بکنیم. در رابطه با انتقال از این عالم به عالم دیگر است که فرمودند امام صادق علیه السلام قسم یاد میکنند به خدایی که نبی اکرم رو به صلوات الله علیه و آله به نبوت خلاصه مبعوث گردانید. وقتی که روح به مرحال حلق میرسه میفهمن که یا انسان یک حالت سرور نشاط پیدا میکنه، یا خدای نکرده برای او ندامت و حسرت خواهد بود. یعنی هر جایی که انسان تو اینجا کسب میکنه در حال انتقال از این عالم به انسان ظهور میکنه. متنشو دیگه نمیخونم، فقط ترجمه شو که مگر اینکه معاینه میکنه اون کلام خدا را که عن الیمین و عن الشمال قعید. ملک الموت میاد برای قبض روحش، روحش رو ندا میده، روح از جسد خارج میشه. خب انسان ها دو گونه هستن، یا مؤمن، مؤمنم درجاتی داره، یا کافر. حالا درباره مؤمن حضرت میفهمن، مؤمنی که این گونه خصوصیاتشو بعد حضرت میفهمن که احساس میکنه که روح از بدنش خارج شده، یعنی اینقدر با لطافت جان میدهد و جانش رو میگیرند. حالا اینجا بحث زیاده ها، فقط میخوام اون بزنگاه روایت رو عرض بکنم که امام مصداق این روایت بوده است که ما هم میتوانیم مصداق این روایت بشویم. چطور احساس نمی کنه؟ چون خدا فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این ندا به این انسان مؤمن میرسه. خب این ندا مال کیه؟ کدوم مؤمنه؟ از در میخوان که ذالک لمن کان ورعا، این عبارت رو میخونن. این برای اون مؤمن است که ورع داشته باشه، پاک باشه از گناه ها، پاکی داره میگه، زندگیشو با یاد خدا عجین کرده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یا ایتها النفس المطمئنه. به هر کسی یه چنین خطابی نمیشه. که ورع هم با علم به دین مساویه، که باید علم به دین داشته باشه و بعدش مراعات بکنه دستورات رو در قدم به قدم زندگی. این از جنبه شخصی و از جنبه اجتماعی. مواسیان لاخوانه، مواسات با برادران دینیش داشته باشه، یعنی آنچه که از خوبیست برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد. وصولن لهم، زیاد به ایشان برسن. بنده تعبیرم از این روایت اینه، بالاترین مواسات، مواسات رساندن دین به دیگرانه که شخص به دین رسیده، مزایای علم دینی را فهمیده و عمل کرده و میخواد دیگرانم به آن برسن. این بالاترین مواسات. یک صلوات بفرستیم. نوعا ما مواسات رو به امور دنیایی میزنیم، خوبه، اما کسی در مسیر دینشناسی، دینداری، دیندار کردن دیگران رو هم شریک بکنه، بخواد این ورع در جامعه تحقق پیدا بکنه، یک جامعه ورع داشته باشه، درست بشه. انبیا این گونه بودن، امام رضوان الله این گونه بود. خب حالا اگر خدا نکرده این گونه انسان نبود، و امکان غیر ورع، این اگر ورع نبود، لاوالی بود، یا نه ورع داشت اما به دیگران کاری نداشت، ولا وصولن یا وصولن لاخوانه، به برادران دینیش هم کاری نداشت. به کی چی میگذره؟ به فقرا چی میگذره؟ به اون کسانی که تو مسیر انحراف هستن چه میگذره؟ نه، من خودم گیریم خودم از آب میکشم، کاری ندادن. امر معروف و نهی از منکر و این چیزها نکرد. قیل لهو، به او گفته میشه چرا دست از ورع برداشتی؟ مواسات ورع برادرانت برداشتی. وقت این خطاب بعدی خیلی بده. تو از اون کسانی هستی که محبت رو با زبان یدک میکشی. زبانن میگی من اولیاء الهی رو دوست دارم، با فعلت تصدیق نکردی آن را، این دوستی رو با فعلت تصدیق نکردی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام رو ملاقات میکنه، این دو بزرگوار روشونو بر میگردونه. اعوذ بالله، با یه چهره کریهی با این شخص مواجه میشه. من راوی میگه من جد الله انفه، ازش میگه بله، یعنی به ذلت کشیده میشه این شخص. خب کسی که در مسیر عزت دین و عزت دینی، به عزت رسوندن مؤمنین در دنیا و شؤون زندگانی دنیا حرکت بکنه، خب قطعا اون مرحله بالای رسیدگی به برادران رو دارا هست و امام این گونه بود. البته این روایت خیلی روایت شریفی است، بحث خیلی گسترده و مطالبم خیلی فشرده عرض کردم که اندازه خودمون یک دورنمایی از شخصیت جامع و کامل حضرت امام رضوان الله علیه رو عرض کرده باشیم. انشاءالله ایشان با جد بزرگوارشون موسی بن جعفر علیهم السلام اجدادشون محشور باشند و در اون عالم دعاگوی ما و معین ما باشند که بتوانیم ما هم اندازه خودمون در این مسیر حرکت بکنیم. البته تو این مجموعه پایگاهی برای علمایی بر ضد حکومت برحال پهلوی و اینها بودند، آمدند رفتند، تولیت‌های بزرگی که بر علیه انحراف اجتماعی و سیاسی این کشور حرکت کردن، حکومت‌های ظالمانه قاجار و اون برحال قراردادهای ننگینی که می‌بستند مرحوم آیت الله شیخ حسن آشتیانی، اون فقیه بزرگوار، اما خب امام شخصیت بی‌نظیری است در عالم اسلام. یک عرض مصیبتی توسلی به موسی بن جعفر علیه السلام داشته باشیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله. مانند جدش به زندان افتاد، تبعید کشید، اما دیگر کسی در زندان نیامد به ایشان جزارت کند. زندان اونقدر فشار نیاورد که لحن دعاش عوض بشه. موسی بن جعفر این گونه بود از این زندان و آن زندان. وقتی وارد زندان شد خدا رو شکر میکرد، خدایا جای خالی از تو میخواستم، نصیبم کردی با تو مناجات کنم، انس بگیرم. اما اون زندان بان ملون چه میکرد با آقامون؟ وقتی وارد شد با تازیانه از آن بدتر با ناسزا گفتن به مادرم. آخر عالم با کند و زنجیر از این عالم رفت، بدنش رو روی جسر بغداد گذاردن. چی آمدن گل ریختن، گل باران کردن بدنش رو، سه روز و دو شب روی زمین مرد. اولا یام کیام کیا ابا عبدالله، بدن عزیز زهرا هم سه روز و دو شب روی زمین بود، روی خاک گرم کربلا. با در عوض گل شمشی شکستان، عیز شکستان روی بدن متحرش. خواهرش اومد شمشیر شکستا و نیزه شکستا رو کنار زد، و تعجب صدا زد انت اخی ام ابن والدی، یومون علا وجه الزر، یومون علا صدر المصطفی، و یومون علا وجه الزر، کشته فداد به همون حسین دوست. این سید دست و بازد در خون حسین توست، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن